بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قیل و القائل بهی جماعتون منهم الشیخ و المرتضا مدعین الاجماع یا مدعین الاجماع للحاضر من الاولیاء الاستیفاء. خب بحث ما در مورد این بوده است که آیا مبادرت به قصاص جایز هست یا جایز نیست. گفتیم این مسئله باید در قالب سه مطلب بحث بشه. مطلب اول یعنی اولیاء واحد بحث شد، مطلب دوم یعنی اولیاء متعدد بحث شد، میخواییم مطلب سوم بحث کنیم. اما قبل از این که وارد مطلب سوم بشیم یه فایده دیگه باقی مونده بود که گفتیم برای جلسه فردا میگیم. خوب دقت کنید با من باشید، چون بحثش مقدار نیاز به دقت داره ولی بحث ساده ایه. نظریه جواز به کی اسناد داده شده بود؟ به مثل شیخ طوسی در مبسوط، در خلاف، سید مرتضی، ابن زهره، ابن حمزه، از عبارت های خویی نقل کرد. وقتی که شما مراجعه به این عبارات میکنید همون جوری هم که تو متن کتاب اومده میبینیم که اونا بحثشون حول این محور بردن. اگر اولیاء دم متعدد باشن و تعدادشون حاضر باشن و تعدادشون غایب باشن، آیا مبادرت به قصاص جایز هست یا جایز نیست؟ این یه بحثه. یه بحثم در مورد اینه که اگر اولیا حاضر باشن در شهر اما اطلاع از ماجرا نداشته باشن که من میخوام قصاص رو اجرا کنم، آیا بدون اطلاع دادن به اونها و بدون اذن جایز هست یا جایز نیست؟ خب این یه بحث دیگه هست. در قانون مجازات هم تو ماده‌ای که شما نوشتید، ماده 422 بود درسته؟ تو قانون مجازات هم تو ماده 422 این بحث رو مطرح کرد که اولیا متعدد باشند آیا اذن لازم هست یا نیست. اما در ماده 424 این مسئله رو مطرح کرد که اگر اولیا غایب باشند، منتظر شدن برای اونها که ازشون اجازه بگیریم آیا لازم هست یا لازم نیست. خواهی نشان دهنده اینه که دو مطلب چیه؟ مستقله. عبارت مصنف که گفته ان کانوا جماعتا توقف علی اذنهم، بدون تفسیر شارع داره این نظریه رو میگیره که اولیا متعدد باشن. در مقابلش گفته قیل للحاضر الاستیفا. الان کدام قولو داره میگه؟ بحث غایب و حاضر رو داره میگه. لذا شارع برای اینکه بین این دوتا عبارت جمع کنه، عبارت مصنف اینجوری تفسیر کرد: جماعتی که متعدد هستن، چه حاضر باشن چه غایب باشن، اذن لازم دارد. در مقابل تفصیل میشه بین غایب و حاضر. در جایی که حاضر باشن عده غایب باشن حاضری، اما اون حالتی که همه حاضر باشن چی؟ چی نگفته اینجا؟ و ما مطابق این بحث باید بگیم که شیخ طوسی و بقیه هم نظر اولیه رو قبول دارن دیگه. وقتی این قیله که میگه تفصیل میدیم بین حاضر و غایب، در فرضی که بخشی حاضرن در فرضی که بخشی غایب هستن، خب ما باید حمل کنیم اون قسمت اول کلام، اون جایی که همه حاضر هستن اجازه چیه؟ لازم هست دیگه. چون نقطه مقابل نظری اول این است که اجرای قصاص جایز است چه حاضر باشن چه غایب باشن، بعد اینجوری گفته بشه قول نظری مقابل دیگه. در حالا مبسوطی ایراد دیگه هم داره، اونو جداگونه بحث میکنم. بینه من عبارت خلافو گرفتم. آره ببینید، در خلاف من عبارت خلاف رو میخونم، شما ببینید چی میگه. میگه ازا کان، مسئله 42 صفحه جلد 5 صفحه 179 سلام، ازا کان اولیاء المقتول جماعتن لا یولا الا مثلهم، یعنی اینکه کبیر هستن، صغیر نیستن، عاقل هستن، دیوانه به تعبیر دیگه، ولی که نیاز به مولا ندارد، نیاز به مولا علی ندارد، جاز لواحد منهم ان یستوفی القصاص و ان لم یحضر شرکاؤه سواء کانوا فی البلد او کانوا غائبین. خب یعنی این قیله، این قیله چی گفت؟ تفصیل داد بین حاضر و غایب. عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف تفصیل نداده که. این نظریه در مقابل اون نظریه که خوندید درسته، یعنی جماعتی میگوین مبادرت جایز نیست مطلقاً، جماعتی میگوین مبادرت جایز است چی؟ مطلقاً. این درسته. لذا اگر ما بخوایم دقت کنیم باید بگیم سه نظریه وجود دارد و قال جمیع الفقها در مقابل نظریه که میگه، میگه و قال جمیع الفقها لیس له ذالک حتی یستأذنه ان کان حاضرا او یقدم ان کان چی غائبا. نظریه مقابل اینه که از حاضرین باید اجازه بگیره، منتظر غایبین هم بماند، میشه نظریه مقابل. اما این نظریه که تو متن کتاب اومده قیل للحاضر الاستیفا من غیر ارتقا به حضور الغائب، این نظریه درسته، اما این در مقابل نظریه مصنف به حساب نمیاد. نمیدونم متوجه شده چی میگم. ما اینجا سه نظریه داریم، مطلقاً جایز نیست، یعنی چه مطلقاً جایز نیست؟ چه حاضر باشن چه غایب باشن. لذا شارع میگه سوا اون کانو حاضرین ام لا. نظریه دوم مطلقاً جایز هست، سوا اون کانو فی البلد او کانو غائبین به شرط فلان. نظریه سوم که تو متن کتاب به اشاره به شده این است که در صورت اینکه عده‌ای حاضر باشن و عده‌ای غایب باشن، در اینجا بعضی قائل به این هستن که نیاز به اجازه غایبین نیست. مشهور قائلن که نیاز به اجازه غایبین هست و قانون مجازات هم مطابق چی اومده؟ مشهور اومده. لذا در مجموع ما دو مطلب داریم، یک حاضر باشن، دو بخشی حاضر بخشی غایب باشن. لذا در قانون مجازات هم دو ماده مستقل اومده، یه مادهش نظر دارد به حاضرین مطلقاً، یه ماده نظر دارد به چی؟ حاضر و غایب. نظر مشهور چیه؟ اذن مطلقاً لازم است، همه حاضر باشن یا بخشی حاضر باشن یا بخشی غایب باشن. در مقابل بعضی ها میگن که مطلقاً اذن لازم نیست، چه حاضر باشن چه غایب باشن. یه نظریه هم میگه اگه بخشی حاضر باشن بخشی غایب باشن، حاضرین باید هماهنگی کنن، اما هماهنگی حاضرین با غایبین لازم نیست. خب سه مطلب دیگه، دو مطلب نیست که. یه نکته هم هست، نمیدونم بحثش کنیم چون اینجا بحث نگرده ولی لازمه اینم بگم بعد جداگونه میگم بنویسش. ببینید این یه بحث بود در مورد اولیاء متعدد بل اصاله، اما اگه اولیاء متعدد بل ارث باشن چی؟ فرض کنیم ولی واحده، درسته؟ ولی واحده، دو تا برادر بودن، یکی از برادرها رو کشتن، الان چه کسی ولی دم هست؟ برادر دیگه. خب حالا این برادر دیگه که حق قصاص داره اگر از دنیا بره و یه پسر داشته باشه و یه دختر داشته باشه و یه همسر داشته باشه، همه میشن اولیا دیگه، بل ارث میشه اولیاء متعدد بل ارث. در اینجا بحثه که آیا اولیاء متعدد میتونن مبادرت به قصاص کنن بدون هماهنگی با هم دیگه یا نمیتونن؟ آقای خویی در بحث دیروز قائل به چی بود؟ میتونن، اما در بلعرث میگه نمیتونن. میگه چون که اینها وارثین حق واحد رو ارث بردن. من میخوام شما رو متوجه این کنم که مقام اولیاء متعدد بلعرث با مقام اولیاء متعدد بالاصاله فرق داره. لذا آقای خویی با اینکه در اولیاء متعدد بالاصاله قائل به این است که اینا مستقلا هستند و میتونن مبادرت کنن، اما در اولیاء متعدد بالارث قائل به این مطلب نیست. چون دو مقام دیگه پس. خب متوجه شد تا اینجا شد؟ عبارت های خویی رو بگم فقط که بدون دو مقام رو گفته. عبارت های خویی اینه. ایشون میگه که میگه فإن حق القصاص ينتقل إلى ورثته لا محالة. اگه صاحب حق قصاص بمیره، حق قصاص منتقل به ورثش میشه. و بما انه حق واحد، و از آنجایی که یه حق واحد حق قصاص، فیثبت لمجموع الورثه که حق الخیار، و یترتب علی ذلک سقوط حق القصاص به اسقاط واحد منهم. چون عام مجموعی که میشه، یک نفر که رضایت بده به دیه یا عفو کنه، حق قصاص میگه ساقط میشه. کما انه یترتب علیه عدم و جواز اختصاصی بدون اذن الاخرین. پس دو مقامه، اولیاء متعددی که بالاصاله ولی دمن، اولیاء متعددی که بالعرض و به واسطه ارث ولی دم میشن. ایشون بین دو مقام فرق میشه. خب حالا میریم سر بیان شاره تو کتاب شرح لمعه. ایشون به شیخ طوسی اسناد میده و آقایونی که به عنوان تحقیق گفتن، گفتن شیخ در مبسوط و خلاف. میریم عبارت مبسوط رو میبینیم. میبینیم عبارت مبسوط بحثش رو ارثه، پس بحث به اینجا ربطی نداره که. ببینید عبارت مبسوط اینه. ازا ورسهو ورستهو، هنگامی که ارث ببرند اون حق قصاص را ورسه صاحب حق قصاص، فا ان کانو اهل رشد لا یولا علیهم، اگه اهل رشد باشن صغیر رو نباشن، لیس لبعضهم ان یستوفیه به غیر اذن شریکهی، فا ان کان شریکهو حاضرن فحتی یستعزنهو و ان کان قائبن فحتی یحضر القائب ولا خلاف فی هذین الفصلین عندهم. حالا نظر خودش چیه؟ و عندنا ان یستوفیه به شرط ان یضمن للباقین ما یخصهم من الدیته. بس تو ارثه، اولیاء متعددی که حق قصاص رو ارث میبرن، میگه طبق نظر مشهور اینها مبادرت به قصاص جایز نیست، چه حاضر باشن چه غایب. اما طبق نظر ما اگر ارث ببرن جایز است. خب وقتی مقام ارث با مقام اولیاء متعدد متفاوت باشه، همونجوری که در بیان آقای خویی متفاوت بود، ما نمیتونیم از حکم یه طرف به اون طرف برسیم که. بله میتونیم در نظر مشهور اینجوری بگیم. نظر رایج این است که اولیاء متعدد حق مبادرت به قصاص ندارن، چه همه حاضر باشن، چه بخشی حاضر باشن، چه بخشی غایب باشن، چه این تعدد و حق قصاص از باب ارث باشد چه بالاصاله باشد، تو نظر مشهور. اما تو نظر مقابل باید چی بشه؟ تفصیل قائل بشه. بعضی ها مثل شیخ طوسی قائل به اینه که میشه، بعضی ها مثل آقای خویی میگن چی؟ نمیشه. با اینکه در اولیاء بالاصاله میگه میشه، اما در اولیاء بالعرض میگه نمیشه. آیا الان اینجا هستی؟ این توضیحاتی بود که باید بگم بنویسید. بحثش سنگین نیست اما دقیقه، و جایگاه بحثا چی بشه؟ روشن بشه. بنویسید. آقای خویی میگه، من فهم میخوام این صحت و بطلانش کار نداره، من خودم قبول ندارم، چون به حساب اون حق و مالی که به ارث میرسه تابع اصلشه و چی نداره، و ما میخواستم فقط اینو شما متوجه بشید که دو مقام دیده میشود. گره شده؟ مقام ارث میتواند از مقام اولیاء متعدد بالاصاله فرق کنه. لذا اسناد این قول به شیخ طوسی در خلاف صحیح نیست، چون اصلا در خلاف اینو نمیگه، کلام میگیم در مبسوط هم صحیح نیست، چون مقام بحث مبسوط اولیاء متعدد بالارثه، پس اینا همه داره با هم خلط میشه. در نظر مشهور میشه جمع کرده، اما در نظر مقابل باید جداگونه ذکر بشه. بنویسید فائده چهارم. یعنی یه حق واحد نبینیم، هر کدام از اینها شما صاحب حق میشید به ازای این که وارثی. به میزان ارثش که نه، به میزان ارثش در دیه میزان بندی میشه، اما در حق قصاص چون امر بسیطه قابل انفکاک نیست که، همه شریکه. خب بنویسید. بنویسید مصنف در مقابل نظریه خود که قائل به عدم جواز مبادرت به سوی اجرای قصاص می باشد، بلگول می فرمایند قیل للحاضره الاستیفاء نقطه، یعنی عده ای از فقها در ما نحن فی بین اولیاء حاضر با اولیاء غائب قائل به تفصیل شده اند، به این صورت که اگر بخشی از اولیا حاضر باشند و بخش دیگر غائب باشند، میگن حاضرین میتوانند مبادرت به اجرای قصاص نمایند و نیازی به انتظار غائبین و اذن از آنها ندارند. ولیکن باید در صورت حضور حاضرین و مطالبه دیه یا اف بلگول سهم آنها را از دیه پرداخت نمایند. به این صورت که در صورت مطالبه دیه بیلگول سهم آنها از دیه به خودشان پرداخت می شود، ولی در صورت عفو به اولیاء جانی و قاتل پرداخت می شود. نقطه سر خط. این نظریه در صورت حضور غایبین، گفتم حاضرین اشتباه، این نظریه غالبا به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده می شود، ولیکن با مراجعه به کتب فقهی مرحوم شیخ طوسی مانند الخلاف و مبسوط روشن می گردد که ایشان قائل به این مطلب نمی باشند، زیرا ایشان در خلاف جل 5 صفحه 179 ذیل مسئله 42 می‌فرمایند اذا کان اولیاء المقتول جماعتن لا یولا علی مثلهم، نقطه بیلگو بذارید، جاز لواحد منهم ان یستوفی القصاص و ان لم یحضر شرکاؤه سواء کانوا فی البلد او کانوا غائبین، به شرط ان یضمن لمن لم یحضر نصیبه من الدیته. منظور از این لم یحضر چیه؟ غایب. بالا گفت دیگه لم یحضر، تو غایب نداره که، غایب میشه که او کانو غایبین. منظور لم یحضر یعنی کسانی که در مقام اجرای قصاص حضور ندارن، این اینجا اشتباه کردن. نقطه. و در ادامه میفرمایند و قال جمیع الفقها لیس لهو ذالک حتی یستعذنه ان کان حاضرا او یقدم ان کان غائبا. نقطه. و سپس در مقام تعلیل می فرماید دلیلنا اجماع الفرقته و ایضا قوله تعالی و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا و هازا ولیون فیجب ان یکون له از سلطانو. نقطه ویلگو بذاره یا نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان می‌فرماید در مسئله مذکور دو نظر وجود دارد. جماعتی از فقها قائل به این می باشند که مبادرت به قصاص جایز نمی باشد، سواء کانو حاضرین ام غائبین. و در مقابل حاضرین در مقابل غائبین دیگه داره جمیع الفقها ها رو میگه، جمیع الفقها رو نمیگن دیگه. و در مقابل ایشان قائل به این میباشد که مبادرت به قصاص جائز است مطلقا، سواء کانو حاضرین ام غائبین، ولکن باید سهم کسانی که در اجرای قصاص حضور نداشته و نظر آنها خواسته نشده است، بیرگون در صورت مطالبه دیه بیرگون پرداخت شود، خواه از جمله افراد حاضر باشند ولی در اجرای قصاص مشارکت نداشتند و خواه از جمله افراد غائب باشند. نقطه سر خط. بنابراین نظریه ایشان در کتاب فقهی الخلاف ویلگول قول به تفصیل نمی باشد و همانطور که واضح است در ما نحن فی دو مقام بحث وجود دارد. یکی مسئله جواز و عدم جواز مبادرت به صورت لا به شرط و علل اطلاق، کما اینکه مورد نظر ایشان در عبارت مذکور می باشد، و مقام دیگر مسئله حضور بعضی از اولیا و غائب بودن بعضی دیگر است و عبارت ایشان هیچ نظری به مسئله دوم ندارد، محل بحثشون نیست. ویرگول، اگرچه نظر ایشان در این فرع نیز جواز مبادرت می باشد، چون میگه سوا اون کان و حاضرین هم، اما نظر به این مطلب ندارد. لذا میبینیم در قانون مجازات اسلامی نیز به دو مقام مذکور پرداخته شده است. نقطه بذارید. در ماده 422 که در گذشته بیان شده است، نظر به مقام اول شده است، ولی در ماده 424 نظر به مقام دوم شده است. لذا می فرماید در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ویرگول غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد، صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می افتد، و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشت آنان نباشد، مقام رهبری به عنوان ولی غایب، چون وقتی که اجازه همه شرط باشه، الان اجازه اینا دسترسی نداریم، امور حسبیه بشه، ولی فقیه جانشینش میشه. ولی فقیه باشید، مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم میگیرد. چند نقطه بذارید، ماده طولانیه بخونیدش. من میخواستم فقط به این نتیجه برسم که اینا دو مقام مختلف هستن و بیان مرحوم شیخ طوسی در خلاف ناظر به مقام اول از ربطی به مقام دوم نداره. نقطه سر خط. و اما ایشان در کتاب فقهی مبسوط مسئله اولیاء متعدد را در فرض وارث بودن اولیاء متعدد مطرح می نماید، نه در فرضی که اولیاء متعدد ویلگون بالاصاله صاحب حق قصاص می باشند و ایشان در این زمینه می فرمایند مطابق نظر رائج و مشهور بعضی از ورثه نمی توانند مبادرت به حق قصاص نمایند و باید نظر همه ورثه تحصیل گردد، سواء کانو حاضرین ام غائبین. و اندنا، این در نظر من شیخ طوسی، ان یستوفیه به شرط ان یزمن للباقین ما یخصهم من الدیت. و مراد ایشان از باقین ویلگول قائبین نمی باشد، بلکه مراد کسانی است که در اجرای قصاص حضور نداشته و مشارکت ندارند. بنابراین اولا بیان ایشان در مبسوط ربطی به ما نحن فی، یعنی اولیاء متعدد بالاصاله، ندارد و ناظر به ورثه متعدد و اولیاء متعدد بالعرض دارد و این دو مقام مختلف می باشند. لذا می بینیم بعضی مانند محقق خویی در اولیاء متعدد بالاصاله قائل به جواز مبادرت می باشند، ولی در اولیاء متعدد بالعرض قائل به جواز مبادرت نبوده و می فرمایند انهو، یعنی حق قصاص از باب ارث، حق انهو حق واحدون فیثبتو لمجموع الورثه که حق الخیاره و یترتب علی ذلک سقوط حق القصاص به اسقاط واحد منهم، کما انه یترتب علیه عدم جواز اقتصاصه بدون اذن الاخرین. این اولا سر خط نقطه بید. و ثانیا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نیز مانند خلاف ویلگور قائل به جواز مبادرت می باشد مطلقاً. مطلقاً یعنی چه آقای کاظمی؟ سواءٌ کانو حاضرین ام غائبین. و نظریه تفصیل مذکور در مبسوط نیز وجود ندارد. متوجه شده چی گفتم؟ ایشون نتیجهش این میشه که مرحوم شیخ طوسی میفرمایند اولیاء متعدد چه بالاصاله چه بالارث جواز مبادرت وجود دارد. منظورش از باقین همون حاضرینه. چی؟ غایبین. غایبین از جلسه اجرا، نه غایبین از وطن. از اونجا میگه حضره، بعد میگه سوا اون کان و فل بلد امچی. و اون اشتباهی که باعث شد این نظریه به شیخ طوسی اسناد داده بشه، اون تعبیر به حضور است. با اینکه با دقت در عبارت شد ایشون این مطلب روشن میشه. خب نقطه سر خط. و اما بیان مطلب سوم انشاءالله باشه برای جلسه فردا. الحمد لله رب العالمین.